درود و وقت بخیر. در خصوص وضعیت فعلی بورس، امروز سوم تیر ماه 402 و فضایی که در تقریبا سه ماهه ابتدای سال تداوم داشته و عمدتا در یک ماه اخیر هم روند نزولی رو تجربه کرد، یه مروری بکنیم اطلاعات و آمار ابتدای سال رو که تا تقریبا هفته پایانی اردیبهشت ماه حدود 30% بازده کل و 48% بازده شاخص هم وزن به ثبت رسید، اما در پی فراخوان‌های مکرر و حجم پیش فروش محصولات شرکت‌های خودروساز به ارزش تقریبی انباشته از ابتدای سال تا این لحظه 450 میلیارد تومان، 450 همت، عدد بسیار بزرگ، بیش از 60% کسری بودجه دولت در سال 401 از طریق دو شرکت خودروساز و به عنوان علل حساب ثبت نام در سامانه یک پارچه قرعه کشی برای خرید خودرو. این نقدینگی جریان خروج نقدینگی بخشیش از بازار سرمایه بود و به این دلیل تشدید پیدا کرد که خب برخی از مسئولین ما، مسئولین در سازمان و ارکان بورس و همینطور از طریق مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حالا یا نامه هایی که از مقامات بالاتر مستقیم برای آقای عشقی ارسال شد مبنی بر کنترل وضعیت و جلوگیری از تکرار وقایع سال 99 که تقریبا میتونیم با قاطعیت بگیم که یک اظهار نظر غیر کارشناسی، غیر مدلل و غیر منطقی خارج از وقایع موجود، چون بر اساس خیلی از پارامترها ما سال 402 رو، سه ماه ابتدای سال، دو ماه رو به هیچ عنوان نمیتونیم با سال 99 مقایسه بکنیم، به خصوص که شرایط و جریان حرکت نقدینگی در سال 99 از سایر بازارها در حقیقت حالت معکوس داشت نسبت به بورس. بورس در حال حاضر مستعد جذب نقدینگی است. اون زمان بورس مستعد خروج نقدینگی بود. چرا؟ چون سایر بازارها مثل خودرو و مسکن نسبت به بازار سرمایه در 6 ماه اول تیر و مرداد سال 99 وضعیت در حقیقت مناسب تری داشتن از حیث سطح و اندازه قیمت در مقایسه با سایر بازارها. من به نظرم به هر حال این یکی دو مورد به خصوص همزمان با تشدید شرایط در حقیقت سیاست هایی که نقدینگی رو از جلوی از بازار بورس خارج بکنه که مشخصا اشتباه محض بود، بازار سرمایه باید استقبال بکنه و هدایت بکنه از طریق بازار اولیه، نه اینکه جلوی ورود نقدینگی رو بگیره. اما به هر روی نکته دیگری که در دستور کار قرار گرفت برای کنترل بازار، به جریان از جریان انداختن گردش نقدینگی در یک بازه طولانی تر، بازار خودرو و مسکن در یک بازه بلند مدت تری میتونه نقدینگی رو در خودش حبس بکنه، ولی بازار سرمایه به دلیل مزیت بالاتر از حیث نقدشوندگی تا حدودی مسئولین رو برای این داشت که نقدینگی رو سد بکنن، جلوی ورود نقدینگی رو. حالا اطلاع رسانی های ناصحیح، اظهار نظرهای غیر کارشناسی و بعضاً سمت و سودار به نفع سایر بازارها شکل گرفت. تداوم این وضعیت با توجه به اینکه مرتباً بازار تحت تأثیر کنترل ها و نظارت هستش، اما از اون طرف وقتی جریان سد اعتماد و سد سنگین در حقیقت اعتمادی که ظرف چند ماه قبل از پایان، قبل از اردیبهشت ماه سال جاری شکل گرفته بود، وقتی به یک حدی برسید که اون اعتماد لازم در بازار موجود نیست، هر اون چقدر که سعی و تلاش بشه مثل 6 ماه دوم 99 به این راحتی متاسفانه نمیشه این جریان رو، جریان افزایش عرضه ها رو کنترل کرد. در مورد افزایش نسبی نرخ ارز در چند روز اخیر که طبیعتاً بخشش معطوف به وقایع روسیه و حالا احتمال جنگ های داخلی که پیش بینی میشه و به هر حال حرکت یکسان همسو و ادامه داره افزایش تورم در برخی کشورها مثل ترکیه، همونطور که بورس روسیه هم ریزش شدید رو تجربه کرده در چند روز گذشته، خب طبیعتا در بازارهای مالی انعکاس خواهد داشت. نرخ ارز هم به این دلیل که تقریبا بخش عمده از ابهامات در مورد مذاکرات بین ایران و غرب و به خصوص آمریکا، بخشی از ابهامات برطرف شده و محتوای موضوع مذاکرات مشخص شده که در چرخه گردش مالی از حیث منابع ارزی ما گشایش خاصی رو نخواهیم داشت، صرفا برای تامین غذا و دارو و حالا تبادل برخی از شاید زندانیان سیاسی دستور کار قرار بگیره. بنابراین حرکت قیمت ارز همونطور که از قبل هم ما میدونستیم و باید بهش اشاره بکنیم، افزایش و کاهش اثرگذار بر وضعیت عملکرد سود و زیان شرکت‌های ما در بورس عمدتاً محور سامانه نرخ سامانه نیما هستش. در بازار آزاد به عنوان مثال اگه 55 تومان برسه 50 تومان و نیما از 40 تومان به 49 تومان، اون اثر کاهنده نیما به عنوان مثال عدد ذکر کردم از 40 تومان به 39 تومان، اون 1000 تومان اثر سود و زیانی داره و متوسط در حقیقت قیمتش در یک بازه زمانی است که اثر میذاره، نه نرخ ارز. چه کاهشش چه افزایشش اثر مستقیم ملموسی بر سود و زیان شرکت ها نداره، فقط انتظارات در بازار ایجاد میشه که احتمالاً پتانسیل افزایش سود یا بالعکس که کاهش پیدا کنه، کاهش سود شرکت های صادرات محور و کامودیتی محور رو در پی داره. عملکرد شرکت ها در کل به خصوص در حوزه شرکت هایی که با قیمت نفت، فرآورده های نفتی و پتروشیمی سر کار داشتن، در این حوزه افزایش قابل توجهی در خط مطلق سود شرکت ها رو مشاهده کردیم، هرچند بعضن حاشیه سود شرکت ها ممکنه چه سود عملیات چه سود ناویژه تا حدودی کاهش داشته باشه به دلیل کنترل سطح عمومی قیمت ها و نظارت دستوری، اما در یک صنعت و همین حتی پتروشیمی یا پالایشی هم شاهد هستیم که بعضن شرکت هایی که با تولید محصول مشابه در حقیقت یک از این حیث یکسان هستن، بعضن عملکردهای تقریبا شاید متفاوتی داشتن. به عنوان مثال تو گروه محصولات روانکار شرکت هایی داشتیم که بیش از 80% سود 12 ماهه 401شون نسبت به 400 افزایش پیدا کرده و بالعکس در همون گروه که نرخ مشابه و حتی محصولات تقریبا مشابهی دارن، اما قدر مطلق سود شاید کمتر از 10% افزایش رو تجربه کرده. بنابراین به طور عام فقط میتونیم بگیم که آثار افزایش نرخ تورم، افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک بازه میان مدت حداقل 1.5 تا 2 ساله سرایت میکنه به تمام صنایع و نسبت به کارکرد هر صنعت و هر شرکت تأثیر بیشتری رو به جا خواهد گذاشت و بی نصیب از تورم نخواهد بود درآمد حاصل از فروش شرکت ها، هر چقدر هم که کنترل و نظارت در این خصوص صورت بگیره. شخصا اعتقاد دارم شرکت های گروه پالایش به استناد آمار ارقامی که تا پیش در اعلام کردند در مقایسه با مدت مشابه دوره قبل، پتروشیمی و فولاد قطعا افزایش های مناسب تری قابل توجه تری نسبت به سایر صنایع خواهد داشت، همینطور گروه کانی فلزی و غیر فلزی. خروج پول حقیقی خب یکی از شاخص هایی است که ما میتونیم استناد بکنیم به جریان و روند در حقیقت سمت و سوی بازار، افزایش عرضه ها یا افزایش تقاضا، اما لزوماً به معنی حرکت صحیح و منطقی به نظر من تلقی نمیشه، کما که در سال 99 ورود پول حقیقی در 4-5 ماه ابتدای سال یکی از دلایل و استناد برخی از تحلیلگران بود که چون ورود پول حقیقی هستش، بنابراین بازار درست داره عمل میکنه، در صورتی که بعد مشاهده کردیم که حرکت شاید مناسبی نبود. اما در کل اگر در یک تایم فریم بلندتر، مثلا 3 ساله اگه بخوایم نگاه بکنیم، روند تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه بازار سرمایه رو بیشتر بهش پی خواهیم برد که دافعه بیشتری داشته تا نسبت به جاذبه. سال 99-25 همت در حقیقت ما ورود پول داشتیم، سال 460 همت خروج پول، و در سال 401-46 همت مجدداً خروج پول داشتیم. برایندش ظرف این 3 سال منفی قابل توجه بوده. بنابراین رسالت اصلی بورس که جذب نقدینگی، افزایش نقدشوندگی، افزایش شفافیت، حرکت به سوی بازار کار هست رو در حقیقت نتونستن به اهداف خودشون برسن و وظیفه خودشون به نحو شایسته ایفا نکردن. خروج پول حقیقی در شرایط حال حاضر با سیاست‌های کنترلی، نظارتی و صریحاً میتونیم بگیم جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار سرمایه که یکی از عیوب بزرگ مدیریت در سطح کلان اقتصاد و بازار سرمایه ما تلقی میشه، این یکی از دلایل خروج پول حقیقی است.